أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يمضي أنا إلا ويضحك أربع على أربع. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: يضحك الأجل على الأمل، با حمزه، بل قضاء على القدر و تقدیر على التدبیر و القسم على الحرص، یا قسم به معنای تقسیم، على الحرص. این در کتاب معدن الجواهر هست، صفحه 47. در این کلام نورانی نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه می فرماید که روزی بر ما نمی گذرد، یعنی کار هر روز ما اینطوریست، مگر اینکه چهار چیز بر چهار چیز میخندند. هر روز این اتفاقات میافته. قیل: و ما هن یا رسول الله؟ اینا چیا هستن؟ اونایی که میخندن کدامن؟ اونایی که بر اونها خنده میشود کدامن؟ حضرت فرمود که یک، قال يضحك الأجل على الأمل. مرگ سراغ انسان میاد، گفت دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد و به انسان هم خبر نمیدهد که کی خواهد آمد. ما پس بنابراین یه مرگ قطعی در پیش داریم که اجتناب ناپذیره و خواهد آمد. بشر در طول دوران زندگیش و هر روزش یه سلسله آرزوهای داره و گاهی آرزوهای بالا بلند. صبح که از خواب برمیخیزه یه افکاری به سرش میزنه، یه نقشه هایی تو ذهنش میاد، یه طراحی هایی، یه برنامه ریزی هایی، آرزوهای بالا بلند. در اینجا حضرت می فرماید که مرگ موقعی که به این آرزوها نگاه می کنه خندش می گیره، میگه این آدم خبر از دو ثانیه دیگرش نداره، خبر از سه ثانیه دیگرش نداره، خبر از یک روز دیگرش نداره. چرا یه طراحی بلند مدتی داره می کنه و خنده به خاطر این هست که چون عمر در اختیار انسان نیست، طبیعتاً این آرزوهایی که گاهی زاد، بخصوص اونی که در روایات روش تکیه شده، طول العمل در کلام نورانی امیرالمومنین، چون هر آرزویی الزاماً بد نیست، آدم آرزوی کارهای خیر میکنه، ولی در این حال این مرگ جا برای خنده خودشو میداند. میگه حالا چه این آدم آرزوی کار خیر بکند چه آرزوی کار زشت و ناشایست بکند، این پیداست یه حسابی برای خودش باز کرده که هست، این خروجی شاید این بشود. و چون حساب باز کرده که هست، پس آرزو میکنه. یعنی کاری نداره به این که نوع آرزو چیست، ولی آرزو میکنه. اجل و مرگ میخنده، یه آدم میگه خبر از آینده خودش نداره، چرا این همه طراحی ها و برنامه‌ریزی ها اینا؟ البته من اینجا یه نکته تو پرانتز عرض بکنم خدمت شما عزیزم که بعد برداشت نشود از این روایت و امثال این روایت. اسلام دینی است که عرض شود خدمتتون که در کلمات نورانی اهل بیت هست که کل دنیا که انک تعیش و ابدا و کن لآخرتی که انک تموت و قدا. یعنی باید موقعی انسان تو دنیا زندگی میکنه یه حالتی گاهی بهش دست ندهد که نتونه برای آینده خودش برنامه داشته باشد. امام صادق تعبیر داره، میفرماد المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم، یعنی آینده شنو میبینن پیش می کنند و امثال ذلک. منطور این روایت از این بود مورد نظر نیست، یعنی منافاتی نداره انسان تداهی کنه، برکمالیزی کنه، یک طلبه، یک فاضل مذهبی برای کارکردهای تبلیغیش، برای جهاد تبیین که این روزها در فرمایشات مقام معظم رهبری هست، اشکال نداره آدم طراحی در درس و بحثش. ولی این روایت به اون نکته ظریف میخواد اشاره کنه. اون نکته ظریف اینه که همه اینا قبول، ولی اون خنده‌ای که مرگ داره، اون خنده اینه که خلاصه بشر با همه خصوصیاتی که داره و شاید هم ضرورت داشته باشه آینده نگری کنه و امثال ذلک، با خصوص در مسیر کارهای خیر، ولی یک توجهی هم باید داشته باشه و شاید این یک هشدار باشه که چون مرگ بدون خبر سراغ انسان میاد، انسان تو برنامه ریزی هم که میکنه نگاهش یک نگاه خدا باورانه باشه و اون جنبه های آخرتی که این فرصت همیشه در اختیار انسان نیست اون رو هم در نظر میگیره. ولی مرگ خنده خودش رو میتونه داشته باشه، طور نیست تو با شما اینقدر آرزو میکنی میفهمی هستی یا نه، اون یه بحثه. شاید این ترنگیری باشه برای ما تا ما آرزو میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، ولی در جهتی برنامه ریزی کنیم که اگرم موفق نشدیم به انجام اون، چون کارمون و نگاهمون نگاه خوبیست از باب نیت المؤمن خیر من عمله، خدای متعال به خاطر این نیتهای خوب به ما پاداش بدهد. این منافاتی با ضحک و خنده اجل ندارد. اجل به خاطر اینکه زمام هم دست منه، من هر موقع دلم بخواد میام سراغتون. این جهت اینه. دو، والقضاء على القدر. و دوم چیزی که مسئله خنده وجود دارد، قضا بر قدرت آدمی میخندد. قضای الهی بر قدرتی که انسان داره، امکاناتی که داره، میخنده. چون گاهی قضای الهی که بیاد دیگه این قدرت‌های ما و توانمندی‌های ما خیلی روش حساب کتابی باز نمی‌شود. قضا بر قدرت مربوط به آدمی میخندد. سومین چیزی که باز مسئله هست اینه که تقدیر بر تدبیر میخندد. مقدرات الهی چیز، تدبیرهایی که ما میکنیم تو زندگی هر شبت چیزی دیگری است. تدبیرهای ما دوراندیشی میکنیم، یه سری محاسباتی داریم، اما خدای متعال یه مقدراتی داره برای بشر. تقدیر بر تدبیر میگه حالا این دوراندیشی های شما سر جای خودش محفوظ، اما مواظب باش که مقدرات الهی در این زمینه چه هست. و چهارمین موردی که نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه به اون اشاره می کند این است که قسمت از ناحیه خداست، روزی رسان خداست، او امور بندگانشو از نظر رزق و روزی اداره می کند. در رابطه با هر کدام از بندگان خدای متعال به گونه ای مقرر کرده که این مسئله تقسیماتی که خدای متعال انجام میده بر حرص انسان میخنده، میگه چقدر داره دست پا میزنه. تو خیلی از روایات ما وارد شده که اون چی که مقدر شده به بنده میرسه. گاهی طرف حرص و حرص و حرص و حرص و ره به جایی نمیبره. در یه روایتی آمده یا بنی آدم تقدیری عرض شود خدمتون این که یضحک علی تدبیرک، یعنی تدبیر من بر تقدیرات تو و برنامه ریزی های تو، عرض شود خدمتون این که تقدیر من بر تدبیر تو میخندد. روایت اینطوری است: تقدیری یضحک من تدبیرک، تقدیر من بر تدبیر تو و دوراندیشی تو میخندد. یه جریانی نقل میکنن در جریان دوران دفاع مقدس، یا آقای در کرج زندگی میکرده، خب باران و موشک و امثال ذالک هم اون موقع زیاد بود دیگه، همه جای شهرهای ایران ناامن بود تقریبا. این آقا گفت بهترین راه اینه که ما برداریم بریم کنار کوهی از اطراف کرج خیمه و خرگاهی بزنیم اونجا، دیگه دور از حمله هواپیماها و بمباران هاست. یعنی آدم چطوری طراحی میکنه و مثلا تقدیر الهی چی میشود یا قضای الهی چی میشود. میگن اتفاقا موشکی آمد، هواپیما نرسیده به کرج یا تهران، همونجا بمبش رو ریخت، موشک آمد دقیقا به همون چادر و خیمه که این آقا کنار کوه زده بود به اعتبار که احساس امنیت و آرامش بکنه، همونجا از بین رفت. این وضعیت زندگی ماست. ما در یه محاسبه کلی باید تمام امور را بسنجیم، خدا را قادر متعال بدانیم، اون را حاکم علن اطلاق بدانیم، گردنکشی و عرض شود کبر و نخوت در مقابل ذات کبریایی حق تعالی تو برنامه زندگیمون نباشه. یعنی همیشه یک نگاهمون به امدادهای الهی، عنایات الهی باشه. اگر این چنین شدیم تو برنامه های دیگه مون هم موفق خواهیم بود. خب این بحث اخلاقی ما بود مربوط به روز چهارشنبه. ادامه بحث تفسیری ما که مربوط به سوره بقره هست و ما آخرین آیه ای را که در محضر شریف شما مطرح کردیم این آیه شریفه بود که خوندیم: و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. آیه 93 سوره بقره که بخشی از این را ما قبلا توضیح دادیم. اجمالش حالا برای دوستانی که شاید توجه نداشتن، اجمال ترجمه آیه شریفه این است که خدای متعال می‌فرماید اونگاه که ما از شما پیمان محکم گرفتیم و رفعنا فوقکم الطور و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم، که یکی از معجزات حضرت موسی بود و خیلی ما حساب باز کنن، و گفتیم اون چه به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید، خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا گوش بدید. جالب اینه که قالوا سمعنا و عصینا، اینا هم گفتیم ما شنیدیم و هر چه وقت خدمتون این که منتها عصینا نافرمانی کردیم. قرآن می فرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اینا بر اثر کفرشون مهر گوساله با جانشون آمیخته شد. بعد خدای متعال می فرماید که قل به اینها بگو بئس ما یعمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اینها بگو که ایمانتون شما را به بد چیزی فرمان میدهند. اگر مؤمن هستید بدانید که ایمانتون شما را به بد، یعنی این باوری که دارید، نه ایمان به معنای اون چیزی که ما میفهمیم از ایمان، یعنی اون چیزی که خیال میکنید دارید، مسیر گمراهی را به شما نشان میده. خب ما چند تا نکته در رابطه با این آیه شریفه عرض کردیم. یکی از نکاتی که امروز باید اشاره کنیم محضر شما دوستان رجب بنی اسرائیل اینه که اینا دلبستگی به عادات ناپسند داشتن. متاسفانه بنی اسرائیل در پاسخ به توصیه خدای متعال گفتن سمعنا، از شود ما شنیدیم. این عبارت آدم ظاهرش که نگاه میکنه حاکی از اینی که گویا بنی اسرائیل در ابتدا گفتن که ما پذیرای وحی هستیم، این وحی رو قبول داریم، اما در حقیقت برخلاف تعالیم وحی عمل کردن و اسیان و تمرد در قبال آموزهای وحی را در پیش گرفتن. آدم میشنود تا عمل کنند، نمیشنود تا مخالفت کنند. اینا شکلی کردن. البته این شیوه برخورد از ناحیه بنی اسرائیل مشکل اصلی و اساسی گروهی از دینداران خودمونم هست. حالا چرا ما همش مذمت بنی اسرائیل میکنیم و قوم فرعون و نه، این تعمیم داره. آدمی هستن چشم میگن ولی چشم طرف را در میارن، میگن گوش دادیم ولی معلوم شده گوش بریدند، به گوش دادن. گروهی از این دیندارانن که به ظاهر در ابتدای امر دین را میپذیرن، یعنی آدم نگاه میکنه به عنوان یه مسلمان اینا نگاه میکنه، عجب بر صف مسلمانان افزوده شد، اما دوام نمیاره، در ادامه راه میرن سراغ همون مسیر قبلشون و گاهی بدتر. در پای عمل اونچرا که پذیرفتن رها میکنن. از شبت خدمتون این که رسم و آیینی که دارن رسم و آیین مسلمان دیگریست، این رسم و آیین مسلمانی نیست، مقصد و مقصودشون قرآن دیگر هست. به قول اقبال لاهوری، بله، رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. بله، یعنی اسمش مسلمانه، اسمش پیرو قرآنه، ولی در مجموع شکل دیگری رفتار میکنه و عمل میکنه. البته خدای متعال در ادامه آیه به ریشه این اسیان و تمرد اشاره میکنه. چطور شده که اینا بنی اسرائیل به این روز سیاه افتاده؟ قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل کفر. بر اساس این قسمت از این آیه شریفه ریشه و تمرد بنی اسرائیل و اسیان بنی اسرائیل این بود که اینها از جانهایشان فرهنگ دیرینه مصر هنوز رخت بر نبسته بود، یعنی تحت تأثیر فرهنگ به اصطلاح دوران فراعنه بودن و هنوز دلبسته گوساله و گاو و حالا گاو آپیس تعبیر شده و مقدس انگاشتن گوساله تو وجودشون، یعنی اینا نتونسته بودن. کسی که ایمان میاره باید خودشو پاک کنه از آلودگی ها و افکار غلط، ولی اینا اونا را با خودشون داشتن، دنبال یه فرصت میگشتن که دوباره برگردن. مثل بعضی از کسانی که هر شبت ادعای مسلمانی میکنن ولی یه مرتبه میبینیم سر از افکار گذشتگان در میارن که روزی در ایران بودند و بله آیینی داشتند و اینها به همون آیین الان افتخار میکنن. گویا تو سخنرانی رسمیشون هم دارن میگن جمهوری اسلامی آمده، اسلام آمده، قرآن آمده. چهار روزی الان مصلحت اندیشی کردن میگفتن بله، ولی الان میرن سراغ همون مسائلی که خلاصه در گذشته در وجود آبا و اجدادشون عجیم شده بود، به گونه ای که اینا نتونستن این محبت رو از دلشون بشوین و هر شبت خدمتونی که اون فرهنگ را استحاله کنن و فرهنگ جدیدی را به عنوان فرهنگی که حضرت موسی آورده بود در علاوه اینا جایی بیده کنن. در نتیجه تعالیم و در جانهای اینها وارد نشده بود، ظاهری بود و از هدایت الهی بهره نگرفت. در طول تاریخ هم همینطور بوده، عده‌ای به خاطر کسب مال و عنوان و امثال ذلک این مسیر را حادثی عاشورا بهترین مثالی است که ما میتونیم بزنیم. در زمان ما هم همینطوری است، عده‌ای دم از انقلاب زدن، اون موقع عده‌ای دم از امام حسین زدن، تا روز عاشورا هم موندن، ولی بعد دیدن هوا پسه، پای شهادت در بینه، برداشتن صحنه عاشورا را ترک کردن. شاید با توجه به این نکته ما بتونیم نتیجه بگیریم که دلیل نقص رفتاری بسیاری از متدینان عرشبن دلبستگی به چیزهایی است که مخالف تعالیم دینه، یعنی دین دل اجبار، ولذا فرصت که گیر میارن برمیگردن به همون شرایط قبلشون. تو تلویزیون مجری خیلی ادا و اطوار یک بانوی بله همراه با عفاف و حجاب در میاره، یه مرتبه سر از خارج کشور در میاره، کشف حجاب میکنه. خب تو همه آدم دیروزی برمیگرده به همون خصوصیات قبلی خودش. به خیلی ها بودن اینجا طوری وانمود میکردن، بعد که شرایط براشون جور شد رفتن در دامن بیگانگان و ای کاش به عنوان یه فرد در اونجا زندگی میکردن. حالا انقلابی نبودن ولی لااقل یه فرد مسلمان عادی، نه غسل تعمیدم داده میشوند تا دیگه کاملا به جرگه اونها بپیوندن. گرچه جالب اینه که به همون هم اعتقاد ندارن، آدم احساس بکنه این آدمی هستن که مصلحت اندیشانه، گاهی از اسلام در میزنن و گاهی از مسیحیت. به هنگامی که اون عادات و علائق در تقابل با دین قرار بگیره، همونطور که ابی عبدالله فرمود ان ناس و عبید و دنیا و دین و لعقون یا لعقون علا حسنت هم یا حوتون و مادرت مایشون فیدا محسو بالبلا قلت دیان. تو معرض آزمایش قرار میگیرن، جامعه دیندار دیگه انگشت شمار میشود، چون درک صحیح از تعالیم دین نمیتونن از روحیات و عادات خودشون دور کنند، یعنی درک صحیح داشته باشن از تعالیم دین و اون عادات رو از خودشون دور کنن و رفتاری مطابق با آموزه های دین داشته باشن. هر شرط خدمت شما به این که این افراد بهره ای هم از زندگیشون نمیبرن. از در پایان آیه خدای متعال بسیار هشدار میدهد، میفرماید بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یعنی ای پیامبر به این جماعت یهود بگو اگر ایمانی که شما ازش دم میزنید و خود را پاسدار اون میدانید، اینه، بدانید که شما را به مسیر نامبارکی زشتی خواهد برد. هنگامی که روحیه انسان یک روحیه انحصارگرایانه شد به گونه ای که حق را فقط از زبانی بپذیرد که خود میپسندد، زاده دیدید که میگن ما این آقا را قبول داریم، اون آقا را قبول نداریم. چرا؟ چون این آقا با میل من هست، اون آقا با میل من نیست. هر دو از دین صحبت میکنن، ولی میلش براش مقدمه. در انتخاب روحانیت، اهل علم، اهل دین سعی میکنه اونی که با مذاق خودش سازگاری داره اونو بر دیگری ترجیح بده. و بعد وحی را هم طوری تفسیر میکنه که با هوای نفسش سازگاری داشته باشه، یعنی احساس رو بانه این کاملا پایبند به دین هست، اونتا بر اساس برداشته خودش. آیت قرآن را به گونه تفسیر میکنه که با مزاج خودش، مزاج خودش سازگاری داشته باشه. و به تعبیر قرآن که میگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، گزینشی برخورد میکنه با آیات قرآن. و یا دیگه ایمان حقیقی براشون حاصل نمیشه، بلکه ایمانشون ایمان غیر مقبوله، غیر معقوله، که به اعمال ناپسند وادارشون میکنه. بنابراین نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که اگر چه ما داستان قوم حضرت موسی را علی نبی نابالی و علیه السلام مطرح میکنیم، ولی این به اصطلاح روحیه مربوط به کل بشریت در طول تاریخ است. زمان ما هم اگر بخوایم تجزیه و تحلیل درستی داشته باشیم، روی گروه ها، روی افراد، روی اشخاص، در حقیقت اون چی که ظهور و بروز پیدا می کند همین هاست. هوای نفس مقدمه و خیلی از مسائل و تظاهر به دین به خاطر مصلحت های دنیایشون هست فقط. و اگر چیزی دیگری بتواند جایگزین اون بشود و مصلحتشون را تأمین کند، از دین فاصله می گیرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد المعلی طالب.